اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که دنیا رو خودش دو مرحله است، یکی رحم مادر، یکی هم این دنیا. عقبا هم دو تا مرحله است، یکی عالم قبر که بهش عالم برزخ هم میگن، یکی هم عالم آخرت که از قیامت به بعده. بعضی از تقسیماتی که در روایات هست، عالم از بعد از مرگ رو سه عالم معرفی کردن: عالم برزخ یا قبر، عالم روز قیامت، عالم بهشت و جهنم. این سه تا رو هم گفتن. تو روایت همه اینا هست، هیچ کدوم از اینا با هم پارادوکس، تناقض، تضاد نداره. همه اینها در جای خودش تو روایات آیات بیان شده. روز قیامت یه مرحله است. بله بله، زمان داره. البته زمان، شالا اینم اگه بخوام خیلی این دقیقه، زمان قیامت یعنی زمان از مرگ به بعد با زمان دنیای ما فرق داره. منتها قرآن گفته ان یوم ربک الف سنه مما تعدون، یا 50,000 سنه مما تعدون. مثلا یکی از ایستگاه‌های قیامت رو روایات میگن، آیه میگه 50 مطابق با 50,000 سال دنیای شماست. در بعضی از جاها داره که بعضی از ایستگاه‌های قیامت به اندازه 1,000 سال از سال‌هایی است که شما میشمرید. یعنی معلوم میشه که اونجا، خب این به اصطلاح زمان که حرکت خورشید و حرکت زمین و حرکت ماه اونا که نیست، در اونجا لذا اندازه گرفتن. به هر حال میخوام بگم که ما یه عالم قبر داریم. خود قبر یعنی پنهان شدن، که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که شما این کارا رو کردید: والعهد قریب والکلم رحیب والرسول لما یقبر. میگن این ظلما رو شما کردید در حالی که رسول خدا هنوز در قبر گذاشته نشده و پنهان نشده و دفن نشده. به اعتبار دفن از روی زمین در زیر زمین میگن قبر. قبر یعنی پنهان کردن. و به اعتبار اینکه عالمی است، عالم قبر، بین دنیا و آخرت میگن عالم برزخ. برزخ در عربی یعنی فاصله، فاصله بین دنیا و آخرت. در عالم برزخ اتفاقا یکی جلد از این 6 جلد کتاب ما درباره عالم برزخه. هر کدوم رو آقایون خواستن به اصطلاح عم میفرمایند، من میگم که دوستانم بیارن تحویلتون بدن، چون جالبه. این تا الان نگفتم، این چند سال که در خدمتتون بودیم، الان که صحبت شد یادم افتاد واقعا لازمه که تو هر خونه یه دوره از این کتاب‌های قیامت چیز باشه به اصطلاح معاد. عالم برزخ از موقع دفن تا موقعی که در قیامت خداوند متعال به عنوان روز قیامت همه مردم رو زنده میکنه دوباره با همین جسم دنیایی، و اونجا برای حساب کتاب است. پس بنابراین یک جهت عالم برزخ اینه که اولین ایستگاه قیامته. لذا میگن اذا مات الانسان قامت قیامته. در قیامت خصوصیت اینه که چشم انسان باز میشه و انسان میبینه اونجا را. حتی روایاتی داریم، شواهدی هم داریم، که وقتی که مرگ انسان حتمی شد، در چند لحظه هم اینجا رو میبینه میت، هم اونجا رو میبینه. بعضی از داستان‌ها برای من نقل کردن که ماها معمولاً عادت کردیم هی تشکیک کنیم، تردید کنیم، دلیل بخواهیم، ولی برای من یقینی است که برای چند نفر که عالم به اصطلاح حالت مرگ پیش اومده، چشمشون باز شده و از اونجا صحبت کردن. به اصطلاح برای من نقل شده و یقین دارم که اینها درسته، تو روایات هم هست. منتها این موقعی است که دیگه حتمی بشه، راه برگشت نداره. عرض کنم که تو پرانتز عرض میکنم که بعضی ها تا یه مرحله رفتن در اثر دعا و صدقات و چیزای برگشتن، یکی از بله یه چیزایی هم دیدن. اون کسی که رفته دیده و برگشته، یکی شخصا بر من تعریف کرد، در عالم برزخ در هنگام مرد انسان چشمش باز میشه. چشمش که باز میشه، هم دنیا رو میبینه، هم اونی که هست به بعد و تا حدودی میبینه. این میشه اولین ایستگاه قیامت. لذا میگن اذا مات الانسان قامت قیامته، قیامتش قیام کرده، یعنی شروع شده. منتها تمام روایات ما راجع به عالم برزخ صحبت کردن، ما هم یه جلد کتابمون راجع به عالم برزخ هستن و روایات مربوطمون حسابی اونجا بحث کردیم. در عالم برزخ روایات اینجوری هن مجموعن، اونجا پاداش دقیق قیامت نیست. روایات داره که انسانهای متوسط منتظرن قیامت بشه، اما کافران محض و مسلمین محض یک مختصری از قیامت و بهشتشون و جهنمشون کانالی باز میشه برای قبرشون. این عین روایاتی است که میگم، یکی و دو تا و سه تا و چهار تا هم نیست. کافر محض یک کانالی برای قبرش باز میشه از جهنم و در اونجا عذابی میبینه تا قیامت. مؤمن محض هم یک کانالی باز میشه تا بهشت و اونجا لذت میبره تا قیامت. و حساب کتاب دقیق رو این روایات مختلفی داره، همش در به اصطلاح ایستگاه اول قیامت که ایستگاه هزار ساله هست میستن و حساب پس میدن. خدایا به حق این سه مولود، یعنی امام حسین، حضرت عباس و حضرت سجاد، و به حق مولود هفته آینده که زنده هست، همه ما رو و خانواده های ما رو و فرزندان ما رو، جزء کسانی که روسفید هستیم، در قیامت قرار بفرما. تمام نسل ما را تا قیام قیامت از کسانی که خدمتگزارن دنبال امیرالمؤمنین هستن مکتوب بفرما. یه صلوات ختم کنیم. امام حسین راجع به اخلاق چی گفته؟ کم میدونم. رفتار امام حسین راجع به اخلاق با مردم چجوری بوده؟ بسیار کم میدونم. امام حسین علیه السلام راجع به قیامت چیزی گفتن؟ خیلی کم میدونم. امام حسین راجع به تفسیر آیات قرآن چیزی گفتن؟ خب خیلی گفتن. امام حسین عرض کنم خدمتشون آخر عمرشون عاشورا بودن و شهادت پیدا کردن، ولی معارف رو گفتن. خدا رحمت کنه این شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی که یه سال و نیم دو سال مرحوم شد، آخرات طول امامزاده صالح نماز میخوند. قیافش طوری بود که کسی میدید میگوه این دهاتیه، مثلا ترحم کنیم بهش کمک بکنیم. 85-86 ساله، از اول جوانی هند، شام، کشورهای مختلف، پاکستان، افغانستان، شهرهای مختلف ایران، کتابخونه امام رضا علیه السلام، صدها هزاران ساعت گذاشت، یه مجموعه تحویل داد به نام مسند. خدا رحمتش کنه. واقعا ارزشمنده. یه آدم قوچانی دهاتی ولی علاقمند، اومد درباره همه معصومین موضوعاتی را به صورت منظم موضوعی، بدون کامپیوتر اون موقع، بدون امکانات اینجوری، از 50 سال 60 سال 70 سال پیش انجام داد. الان اینی که من دارم میگم، ببخشید من جزء اولین آخوندهای هستم که با کامپیوتر کار کردم، یعنی سال 64 من 186 خریدم، اما به اندازه ضرورت دارم با کامپیوتر کار میکنم، به اندازه تخصص نه. من امکانات کامپیوترم خیلی عالیه، امکانات کتابم هم خیلی عالیه، یعنی نوع کتابای ریفرنس درجه یک و من تو کتابخونم دارم. و بعد چون با کامپیوتر کار کردم، به نظم و موضوع بندی و فهرست بندی و سرچ و اینا خب بیورود نیستم. این شیخ اومده درباره 14 معصوم، البته دو تاشو موفق نشد، یکی پیغمبر یکی امام زمان، از امام رضا شروع کرد، مسند نوشت برای هر امام. مسند یعنی چی؟ یعنی روایاتی که سلسله سند دارن. سلسله سند دارن یعنی چی؟ یعنی اومد گفتش که من این کتاب راجع به امام حسین می‌نویسم. اول امام رضا رو نوشت، مسند امام رضا، چون خودش قوچانی بود و مشهدی بود و مشهد طلبه شده بود، به امام رضا خیلی علاقه خاصی داشت. مسند امام رضا نوشت، اومد روایات را با سند درباره امام رضا، روایاتی را با سند از امام رضا نقل کرد. الان که من خدمت شما نشستم، شما به من بفرمایید که فردا مثلا این مامانم پدرم میگه که شما پس فردا خونه ما بیا صحبت کن راجع به امام موسی بن جعفر. هیچ قصه ندارم، مراجعه میکنم به مسند امام موسی بن جعفر ایشون، هم روایاتی که راجع به موسی بن جعفر هست، هم روایاتی که از حضرت موسی بن جعفر هست آورده. مثلا میگم بهار شروع کرده درباره هر امام، پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، یه جلد، دو جلد، سه جلد. مثلا راجع به پیغمبر بهار چند جلد داره؟ از 110 جلد 9 جلد راجع به پیغمبر. راجع به امام زمان 3 جلد داره، راجع به امیرالمومنین 10-12 جلد داره. ایشون اومده یه کار خصوصی تر کرده، اومده قشنگ زندگی انسان رو در نظر گرفته. اول آدم متولد میشه، دوره نوجوانیشه، دوره امامت امام هاست، بعد که امام شده کجا شهید شده، با کیا مناظره کرده، با کیا صحبت کرده، در تاریخ معاصر کدوم یکی از خلفا بوده، همه اینا رو آورده. بعد اومده یه فصل دیگری باز کرده، معارف دین. گفتیم چند قسمته؟ 3 بخش: اعتقادات، اخلاق، احکام. اومده هر چی از امام رضا راجع به اعتقادات بوده به ترتیب آورده. امام رضا راجع به عقل و جهل، امام رضا راجع به علم، امام رضا راجع به توحید، امام رضا راجع به نبوت، امام رضا راجع به ائمه، ائمه از امیرالمومنین تا امام زمان، امام رضا راجع به امام زمان، امام رضا راجع به قیامت، امام رضا راجع به اخلاقیات. بعد اینا رو همه رو جدا جدا احادیثش رو آورده. بعد کسانی که از امام رضا روایت کردن، 1000 ماشاءالله. رضا میدون چند جلد کتاب نوشته؟ راجع به امیرالمومنین 27 جلد 500 صفحه‌ای، راجع به امام صادق 22 جلد 500 صفحه‌ای، راجع به امام حسین 3 جلد حدود 600 صفحه، راجع به امام باقر 5 جلد حدود 500 صفحه. برای مثلا حضرت هادی علیه السلام و امام جواد و امام عسکری 1 جلد کمتر تونسته، ولی همین ترتیب پیش رفته. بنابراین شما که به من میگید که چند روز دیگه منزل ما یه روزه هست، بیا راجع به امام هادی صحبت کن، من با 3 دقیقه مراجعه هم پیدا میکنم امام هادی راجع به توحید چی گفته، راجع به تفسیر چی گفته، راجع به تفسیر رو چجوری شروع کرده، از بقره شروع کرده تا سوره ناس. خب هر جا که راجع به اون روایت پیدا کرده آورده به ترتیب، آدرسم داده، قوغا کرده. یه چیز فوق‌العاده است، سرمایه فوق‌العاده است. اول تنها شروع کرده، بعد اکیپ دیگه. اول خیابون جعفرآباد یه ساختمان به اصطلاح آجری هستش، اونجا رو مؤسسه عطارد گذاشتن، آستان قدس. بعد که این کارا رو کرد و رفت عرضه کرد، آستان قدس امکاناتی در اختیارش گذاشت، به اصطلاح مؤسسه درست کرده هستن که الان اون مؤسسه پخش میکنه. واقعا آقایون عربیه، بعضیاش ترجمه شده، مثلا مسند حضرت فاطمه ترجمه شده، بعضی از مسندهای دیگرشون ترجمه شده و چاپ شده. آقایون بنده هیچ مشکلی برای پیدا کردن هیچ مطلبی از هیچ امامی ندارم، چون تحقیق کرده، کار کرده و به این نظم فوق‌العاده. اون وقت من تو این به اصطلاح پارسال و امسال، خب من میدونین چون کم سوادم و اطلاعاتم کمه و حافظم هم کمه، همه سخنرانیامو می نویسم فهرستشو و دارم. شما الان به من بفرمایید که راجع به امام صادق علیه السلام چقدر صحبت کردی، نوتاتو بیار، اگه منزلمون باشم تو 3 دقیقه براتون میارم. همش منظم و مرتبه، همش هم نوت کردم نوشتم. به کتاباش مراجعه میکنم، کتابایشون کامپیوتری نشده. بعد از اینکه به کتاباش مراجعه میکنم، اگه خواستم ببینم این حادث جاهای دیگه هم اومده، اون وقت به کامپیوتر مراجعه میکنم. حارث اعور یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام بود، از امام حسین علیه السلام تفسیر سه تا آیه رو خوند. میخواستم بیارم پرسید. میخواستم کتاب رو بیارم. لحظه آخر خیلی شلوغ شد دورم. یکی استخاره میخواست، یکی سوال داشت. بعد ایشون دم در منتظر بودم. من شرمندهشون بودم. برای اینکه ماشین سطح بالام امروز آورده بودن. دلم میخواست بچه ها بیام عکس بندازم با من با اون ماشین اینا که نشد. من منتظر بودم دیگه اومدم یادم رفت. حارث اعور از امام حسین علیه السلام پرسید چه میفرمایید درباره و شمس و ضحاها؟ یه نکته دقیق دارم مامان جون بگم یا خسته میشین؟ سوال ها از ائمه درباره آیات قرآن با دو سه بیانه. بعضی میفرماین که ما تفسیر و شمس و ضحاها، تفسیرش چیست؟ بعضی وقتا میفرماین که ما تأویل و شمس و ضحاها، یعنی تأویلش چیه؟ بعضی وقتا میفرماین ما تقول و فی و شمس و ضحاها. بعضی وقتا میفرمان ما معنا و شمس و ضحاها. سوالات مختلفه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. این انما ياكلون في بطونهم نارا تعویل خوردن اموال یتامى است. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. این تعویل غیبته. تعویل غیبت پشتر مؤمن اینه که گوشت مرده برادر مؤمنش رو بخوره. خب این تعویل و تفسیر. وقتی از امام میپرسن فما معنا، یعنی نمیگه تفسیر یا تعویل. ائمه در جواب فما معنا و شمس و ضحاها جمله هایی میفرماین که خیلیاش تفسیره، خیلیاش تعویله. این روایتی که دارم میخونم از امام حسین علیه السلام که از مرحوم صدوق مرحوم عطاردی قوچانی نقل کرده، این روایت مربوط میشه به تأویل. حارث اعور پرسید یا ابن رسول الله فما معنا قول خدا در قرآن و شمس و ضحاها؟ این و شمس و ضحاها، ضحاها یعنی چی جواد جون؟ گفت یا ابن رسول الله فما معنا قوله تعالی و شمس و ضحاها؟ ضحا یعنی پرتو خورشید، شمس هم یعنی خورشید. خب آیه اینه و شمس و ضحاها، قسم به آفتاب و تشعشع و نور آفتاب. حضرت فرمود که معنای و شمس و ضحاها، مراد قول خدا از و شمس و ضحاها محمد صلی الله علیه و آله. رسول الله منظور از آفتاب، آفتاب وجود پیغمبر اکرمه. خب منظور هم به تفسیر میخوره هم به تعویل میخوره. تفسیر گفتارشه، تأویل وجود خارجی خود پیغمبر اکرم، یعنی تجسم وجود پیغمبر، تن پیغمبر، روح پیغمبر، تأویل و شمس و ضحاها. بعد پرسید والقمر اذا تلاها. مرتضی ترجمه کن ببینم. قسم به ماه زمانی که بعد از آفتاب در میاد. می‌خواستم اونو بگم. والقمر اذا تلاها، یعنی قسم به ماه زمانی که تلاها، یعنی دنبال آفتاب بیاد. لغت تلاها، ولاها، ولایت، یلی به معنای بعد در اومدنه. حضرت میفرماید که هو علی ابن ابی طالب یلی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. قسم به آفتاب زمانی که بعد از ماه در میاد، منظور از ماه عرض کنم، قسم به ماه زمانی که بعد از آفتاب در بیاد، منظور از ماه علی است که بعد از پیغمبر شخصیت دوم. بله بله، طلاها لغتو گفتم دیگه. و شمس و زهاها قسم به آفتاب و نور آفتاب، قسم به ماه و به پهلوی آفتاب در آمدن ماه. ترجمه دقیقش اینه. بعد پرسید که و نهار ازا جلاها، اینو اول ترجمه کنم، قسم به روز زمانی که روز آفتاب را نشان میدهد. جلا یعنی تجلی میکند، نشان میدهد، بروز میدهد، نورانی میکند. خب آفتاب در روز روشنتره، درست روز نتیجه آفتابه، ولی در روز انسان آفتاب رو بهتر میبینه. فرمود هو القائم المهدی. اللهم صل علی محمد. خیلی روایت نابیه، خیلی روایت عالی از امام حسین، از امام حسین علیه السلام کم ما روایت میدونیم. من به خاطر اینکه تولدشون چند روز پیش بوده، امام علیه السلام فرمود، امام حسین علیه السلام فرمود منظور از و نهار قسم به روز که جلوه میدهد آفتاب را، امام زمان علیه السلام که هم قیام کننده است هم مهدی. بعد دنبالش حضرت فرمود یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا. پس معلوم میشه که وجود امام زمان علیه السلام جلوه دهنده وجود پیغمبر اکرم است. و نهار ازا جلاها قسم به روز زمانی که روز آفتاب را جلوه میدهد و نشان میدهد. امام زمان علیه السلام که قیام کننده و هدایت شد، وقت با دو تا لقب فرمودن، یکی القائم که معنی قیام کننده است، یکی المهدی که از طرف خدا هدایت شده است. فرمود وقتی میاد پیغمبر را جلوه میدهد و معرفی میکند. اینه که خواستم که این روایت رو به مناسبت این هفته که تولد امام حسین علیه السلام بوده برای شما آقایان بخوانم، تقدیم کنم که یک جمله از امام حسین علیه السلام بدونید. اومدن خدمت امام حسین علیه السلام، گفتن که یبن رسول الله، میشه صمد رو برای ما تفسیر بفرمایید؟ الله الصمد. خیلی این روایت عجیب و جالبه. فرمودن که تو همین کتاب مسند امام حسین است، در توحید، در تفسیر توحید، سوره توحید، فرمودن الله احد الله الصمد. این دوتا رو با هم خوندن. اون نپرسید الله احد یعنی چی، پرسید صمد رو تفسیر کنید، توضیح بدهید. فرمودن الله احد الله الصمد. بعد که گفتن الله احد الله الصمد، سوال کنندگان مجلسی بود، فهمیدن که الله الصمد تفسیر الله احده. بعد سوال کردن که الله الصمد تفسیرش چیه؟ فرمودن لم یلد و لم یولد تفسیرش. یه خود سکوت کردن. بعد فرمودن و لم یکن له کفوا احد. بعد از این شروع کردن لم یلد رو تفسیر کردن. خیلی روایتش جالبه و استثنایی است، یک صفحه است تقریبا. بعد فرمودن که تولید دو جوره، حالا من اینو اینجوری توضیح میدم، تولید جسم کثیف است از کثیف. جسم کثیف یعنی جسم حجمدار. الان این کتابو میگن جسم کثیف در عربی با سه نقطه، یعنی حجمدار، یعنی فیزیکی، یعنی جسم فیزیکی. گفتن تولید جسم کثیف از یک چیز، خدا اینجوری نیست. بعد فرمودن تولید لطیف از چیزی، مثال زدن، گفتم مثل تولید دیدن از چشم، شنیدن از گوش، چشیدن از ذائقه، بوییدن از بینی. خیلی عجیبه، خدا اینجوری هم تولید نشده. بعد فرمودن ولم یولد، زایده نشده، یعنی خدا از جای تولید نشده. مانند تولید جسم کثیف از یه جسمی، مثل تولید میوه از درخت. مثل تولید بچه از پدر مادر و نه بدوات از افراد، تولید محبت از انسان، تولید خاطرات از یک کسی، تولید حزن از یک کسی، تولید اندوه خوشحالی از کسی. اینجوری هم خدا نیست. بعد آخرش هم فرمودن ولم یکن له کفوا احد. این لم یکن له کفوا احد، ما تو به اصطلاح جلسات اینا گفتیم که ما یه برند تنزیهی خداشناسی داریم. چیه؟ لیس کمثله شی. لیس کمثله شی هم معنای لم یکن له کفوا احد. این لم یکن له کفوا احد یعنی هیچ چیزی کف و هم قد خدا نیست. لیس کمثله شی هم همون معنا داره. صلوات بر